بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، بر دلهای پاک، جانهای عاشق و نگاه مهربانتان سلام میکنیم و در این هنگام بار دیگر حدیث یار را باز میگوییم و پیش از هر سخنی بر روح بلندش درود میفرستیم. ای امام عزیز، تو بودی که ما را به سرزمین نور بردی و بی تو در بهد تنهایی مانده ایم. در سپید دمی که از آن سوی امیدها به خانه آمدی، دیدی که چگونه چکاوک ها و پرستوها بال خیش را فرش راحت کردند و اندلیبان سرود سعادت خواندند. آمدی و عطر آزادی را در کوچه کوچه دیار من پاشیدی و بهار را با دستان مهراگینت برای خزان دیدگان به ارمغان آوردی. ما ارادت پیر و برنا را به محضر رخسار محسایت دیدیم، از آن رو که تو خود خاکسار آستان پروردگار بودی. سالها در صبح نگاهت تنفس کردیم و از سرو بلند اندیشت خوشه های معرفت چیدیم. مهربانی و ایثار نخستین آموزه نهضت عاشورایی تو بود. آنگاه به ستیز با ستم خواندیمان و بدین سان تندیس نژند جور را به خاک انداختی و به ابراهیم علیه السلام اقتدا کردی. مسیح آسا مردگان را حیات دادی و موسی صفت با دست بیضای خود به آتشناکان نور روشنایی بخشیدی. آیین ناب احمدی را احیاگر بودی و عدل علوی را مظهر تام. دوستان گرامی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در ساحت احیاگری دینی و اصلاح طلبی اجتماعی دارای مرتبتی والاست. امام عالم دین است و عالم دین نه تنها بیان کننده آن که پاسدار و نگاهبان آن نیز هست. ادیان الهی برای انسان نازل شدند، انسانی که بر زمین و در زمان و مکان و محاط در جامعه به سر می برد و سازمان ذهنی، عقلی و عاطفی او از عوامل گوناگون درونی و بیرونی اثر پذیر است و طبیعی است که نمی توان انتظار داشت که هر انسانی با چنین ویژگی هایی همواره حقیقت را همان بیند که هست و از راه درست منحرف نشود. انسان به هر حال باید دین خدا را دریابد، بفهمد و به کار گیرد. تلاش گسترده و عمیق علمی و فکری فیلسوفان الهی و متکلمان دینی در همین جهت و به لحاظ همان ویژگی های طبیعی انسان بوده است و در این باب حکمت و عرفان اسلامی از قوت و غنا و ژرفا و گیرایی ویژه‌ای برخوردار است و امام خمینی نور الله مرقده یکی از برجستگان عرصه فلسفه و کلام و عرفان اسلامی و از مرزبانان توانای عقیده و عقلانیت دینی است. بدین گونه پیشوای بزرگ انقلاب اسلامی را نگاهبان بزرگ دین و زنده نگاه دارنده اصول و ارزش‌های اسلامی و مدافع آنها در برابر تندباد شبهه‌ها و طوفان تردیدها می‌بینیم. اما احیای دین از جنبه دیگر دارای اهمیتی دوچندان است که در این جنبه نیز امام خمینی قدس سره الشریف چهره‌ای برجسته و درخشان دارد. دین خدا به طور ویژه از دو جهت همواره در معرض تهدید بوده و خواهد بود. یکی از سوی کجندیشان که می‌کوشند درک ناقص و نسبی خود را از دین به جای حقیقت زلال و مطلق دیانت بنشانند و عادتهای ذهنی خود را رنگ قداست و اطلاق بخشند و به نام دفاع از دین تهجر و قشریگری را حاکم کنند، و دیگر از سوی بداندیشان دنیا طلبی که چون دین را مانع فزونخواهی، هوسپرستی و زورگویی خود دیدند یا در صدد براندازی کامل دین از عرصه ذهن و زندگی انسانها برآمدند و یا کوشیدند صورت تحریف شده ای از مذهب را که با خواسته های آنان سازگار باشد بر جامعه تحمیل و در تاریخ تثبیت کند. در برابر این دو جریان همواره دین باوران حقیقت بین و شجاعی بودند که برای دفاع از جوهر دیانت و احیای آن و اصلاح جامعه دینی به پا خواسته محرومیت ها را تحمل کرده و احیاناً در این راه مقدس جان باختند. و امام خمینی مجاهدی است استوار که هم در عرصه اندیشه روشنبین و پویا و گشاینده راهی نو به روی همه کسانی است که عزم تماشای حقیقت را دارند و هم رهبری کم نظیر است در یکی از سهمگین‌ترین صحنه‌های درگیری اجتماعی و هم مجاهدی است سرنگون کننده حکومتی جبار و وابسته به دشمنان مردم مسلمان. بنابراین خمینی بزرگ یکی از سرآمدان عرصه احیا و اصلاح اندیشه دینی در تاریخ اسلام است و پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین حاصل تلاش ده ها ساله فکری و جهادی ایشان است. دوستان گرامی، ادامه راه آن بزرگوار در گرو شناخت اندیشه های پاک اوست و کتاب 40 حدیث امام خمینی رضوان الله علیه اساس اندیشه و عمل اوست. در برنامه حدیث یار، حجت الاسلام و المسلمین مهندسی باز هم از برگ های زرین 40 حدیث امام می گوید. لطفاً توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در ریا بود، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ریا در سه مقام: مقام اول ریا در عقاید و معارف الهیه، مقام دوم ریا در ملکات اخلاقی و فضائل اخلاقی، و مقام سوم در ارتباط با اعمال. این قسم سوم از ریا بیشتر هست و شایع‌تر هست و بیشتر از اون دو مقام قبلی دامنگیر عامه مردم و عموم مردم هست، به جهت اینکه مردم نوعاً از همین جهت ریا سراغشون میاد، چون اهل اون دو مقام قبلی کمتر هستن. از این جهت شیطان هم از اون طریق وارد نمیشه، بلکه از طریق اعمال که عمدتاً مردم توجه به جنبه‌های عبادی و مناسک و عبادات سوری دارن، شیطان هم در این مقام بیشتر تصرف میکنه و شیطنت‌های نفس در این مرحله از مراحل قبل بیشتر هست. به عبارت دیگر، چون نوع مردم دارای بهشت جسمانی اعمالی هستند و از طریق اعمال خوب و ترک اعمال بد دارای مقامات اخروی میشوند، شیطان هم از همین راه وارد میشه و ریشه ریا و سالوس رو در اعمال ما انسانها وارد میکنه، آبیاری میکنه تا شاخ و برگ پیدا بکنه، حسنات رو تبدیل به سیئات بکنه، خوبی ها رو تبدیل به بدی ها بکنه. مناسک رو انسان انجام میده، عبادات رو انجام میده، اما به خاطر ریایی که در اینها توسط القاعات شیطان وارد میشود، این عبادات رو تبدیل به جهنم بکنه و نعوذ بالله عبادتی که میتوانست مقرب بنده به خدا باشه، نزدیک کننده بنده به خداوند باشه، به امر الهی ملائکه او رو وارد سجین بکنن، وارد جهنم بکنن، چرا که شائبه ریا پیدا کرد و آلوده به ریا شد. مسئله ریا خیلی مراقبت میطلبه که انسان کنترل کنه خودش رو، اونقدر دقیق هست که به حسب بعضی از روایات جای پای ریا در دل انسان و در اعمال انسان مثل جای پای مورچه روی سنگ سیاه در شب تاریک. این تمثیل و این مثال نشون میداد که مسئله بسیار ظریف و دقیق هست. چگونه گاهی ریا در اعمال انسان وارد میشه و انسان گرفتار ریا هست و خودش هم متوجه نیست. ریا در اعمالش رحمه میکنه و عمل ریایی هم هیچ ارزشی نداره، اما بیچاره خود انسان متوجه نیست. انسان پیچیده به حب نفسه، خودش رو دوست میداره. چون خودش رو دوست میداره، دوست میداره که دیگران هم او رو دوست بدارن و همین عامل باعث میشود که کارها رو انجام بده. صورت ظاهر میگه برای خدا، اما در واقع برای جلب توجه دیگران و جایگاه و پایگاه و منزلت در بین مردم پیدا کردن هست. اگر دنبال درس و تخصص و تحصیل و اینها هست که این کار کار ذاتا خوبی است، اما باید این کار برای خدا انجام بگیره تا موجبات تقرب و نزدیکی ما رو به خداوند فراهم بکنه. اما گاهی گرفتار آرزه ریا و مرض بسیار مهلک و کشنده ریا آدم میشه. در یک محفل و مجلس علمی نشستن، طرف دلش میخواد اظهار علم بکنه، اظهار تخصص بکنه، این در واقع نیست جز این که میخواد در جلوی این جمع یک جایگاه و موقعیتی پیدا بکنه. البته ممکن هست که صورت این عمل به این شکل جلوه داده شود که من نمیخوام جایگاهی پیدا کنم، میخوام یک مسئله علمی رو حل کرده باشم. خب جای سؤال بعدی مطرح میشود که اگر این مسئله علمی رو که شما میخواید حل کنید، اگر دیگری حل میکرد، آیا تفاوتی در روحی شما نبود؟ آیا ناراحت نمیشدید که چرا این مسئله رو من حلش نکردم و فرصت برای من پیش نیامد که طرحش کنم؟ اگه واقعا آدم درد دین داره، اگر واقعا درد علم داره که میخواد مطلبی روشن بشود، مشکلی حل بشود، خب این مطلب رو دیگری حل بکنه، این مشکل رو دیگری حل بکنه برای مردم. اگر آدم در نفس خودش احساس کرد که اگر دیگری حل کرد و این موقعیت از دست من رفت، خصوصا که اگر مسئله مهمی باشه که با طرحش و با حلش توجه دیگران بیشتر جلب بشود، بزرگانی در محفل و مجلس باشند، طرف رو مورد تایید قرار بدن و نظریه رو که در ارتباط با حل مسئله و مشکل داده تایید بکنن، بیشتر انسان خوشحال میشه. خب اگر دیگری این کار رو میکرد و این موقعیت برای دیگری پیش میومد، اگر آدم در قلبش نگاه میکنه میره که نه، ناراحت نمیشد، این واقعا میخواست مشکلی رو حل بکنه، حالا این مشکل علمی به وسیله دیگران حل شد، خب این خوبه. اما اگر دید که این موقعیت از دست رفته و این من دلم میخواست که این مسئله را حل بکنم، بدانم که این ریاست. این نظر نظر الهی نیست، این انگیزه انگیزه الهی نیست، این برای جلب توجه دیگران بود، برای این بود که مردم به من توجه کنن. این عمل رو نمیشه عمل خالص قلم داد کرد. خیلی باید مواظب بود، خیلی باید مراقب بود. شیطان از هر موقعیتی استفاده میکنه و وارد قلب و دل انسان میشه. در بحث جماعت مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، در بحث جماعت وارد میشیم، شیطان دست از سر امام بر نمیداره، دست از سر مأموم بر نمیداره، دست از کسی که جدایی از امام و مأموم به صورت منفرد و فرادا در گوشه مسجدی داره نماز میخونه بر نمیداره، سراغ مأموم میره، مأمومی که در پشت سر امام ایستاده، صف اول طرف راست، ثوابش بیشتر هست، این رو میخواد به رخ مردم بکشه که من چنین فضیلت هایی رو دارم، من چنین جایگاه هایی رو میرم برای نماز انتخاب میکنم، به هر شکل و شیوهی در همه میخواد نفوذ بکنه، به هر شکلی در مسائل مختلف شیطان نفوذ میکنه در ما برای اینکه اخلاص رو بگیره، صحت عمل رو بگیره، عمل انجام گرفته، زحمت کشیده، راه طولانی رو طی کرده برای انجام یک عملی و مناسک عبادی، اما از درون خالیه، از درون محتوا نداره، از درون پوکه، به خاطر اینکه رضای خدا رو در نظر نداشته. پوشش رضای خدا بود، اما درون توجه مردم و جلب رضایت مردم بود. بنابراین باید مراقبت کنیم و به هر وسیله‌ای که شده خودمون رو آزمایش کنیم. غافل نباشیم و باورمون نیاد که ما بنده مخلصی هستیم، بنده پاکی هستیم، کارهایی که میکنیم برای خداست. باید آزمایش کنیم، باید خودمون رو بسنجیم، ببینیم که آیا اون چرا که انجام میدیم واقعا خالص هست یا نیست، آیا دلمون میخواد که این کارها رو دیگران هم بفهمند و از ما تعریف کنند یا نه. مگر شیطان نگفت که به حسب نقل فرمایش قرآن که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو من فریب میدم مگر بندگان مخلص، مگر اونهای کسانی که از اخلاص گذشتند و در مرحله خلوص قرار گرفتند. اگر واقعا ما معتقدیم که اهل ریا نیستیم و شیطان ما رو فریب نمیده و در منزل اخلاصیم، در منزل خلوصیم، رفتارهای ما، افکار ما، عقاید ما، نیت ما همه پاک هست و برای خداست، اگر واقعا چنین اعتقادی رو داریم، پس نتیجه این عبادات و نتیجه این اخلاص ها کجا رد؟ چندین سال مشغول عبادتیم، مشغول کاریم، تلاشیم، همرم که میگیم برای رضای خداست، همرم که معتقدیم که پاکست و خالص برای خدا انجام گرفته. عمل خالص برای خدا آثار داره. روایت فرمود من اخلص لله اربعین سباها جرت ینابی الحکمت من قلبی یلال سانه. اگر 40 روز کار برای خدا انجام بگیره، چشمه های حکمت از قلب انسان به زبانش جاری می شود. 40 روز که چی؟ 40 سال عبادت کردیم، 40 سال به نماز و روزه و خدمات و کارهای گوناگون پرداختیم، همه هم که میگیم برای رضای خداست، پس آثار این اخلاص کجاست؟ این همه حجاب، این همه آلودگی در زیر خروارها، آوارهای حجابها داریم خفه میشیم و از بین رفتیم، بازدم از اخلاص میزنیم و میگیم کارهای ما برای خداست. اگر کار برای خدا باشه، اگر اخلاص در عمل باشه و ریاکارانه نباشه، انسان آزاد میشه از چنگ پستیها، آزاد میشه از چنگ بدیها. پس چرا آزاد نیستیم؟ پس چرا چشم دل ما باز نمیشه، چشم قلب و جان ما باز نمیشه؟ این اجابا پس از کجاست؟ چرا لذت مناجات نیست؟ چرا دیدار یار برای انسان حاصل نمیشه؟ اگر کار برای او هست، پس چرا ارتباط با او لذت بخش نیست؟ پس چرا سالیانی است نماز میخونیم اما این نماز با عشق و با شوق و با لذت ارتباط با خدا همراه نیست؟ پس چرا هنوز ما عبادت رو به عنوان تکلیف انجام میدیم، نماز رو به عنوان اسقاط تکلیف انجام میدیم؟ لذت مناجات کجاست؟ حلاوت یاد و ذکر حق و شیرینی ارتباط با او پس چرا حاصل نمیشه؟ دم از اخلاص نزنیم، به خدا پناه ببریم و عرض کنیم خدایا اعمال ما آلوده است و بگیم رب انی مغلوب فانتصر، خدایا ما مغلوبیم نجاتمون بده. فکری کنیم برای رهایی خودمون، فکری کنیم برای آزادی خودمون، به قلب و دلمون لا اله الا الله رو تلقین کنیم، به قلب و دلمون لا مؤثر فی الوجود رو تلقین کنیم و بر لوح قلب و دلمون بنویسیم که لا اله الا الله، بنویسیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. تا مادامی که این عقاید در قلب ما نفوذ نکنه و تبدیل به ایمان و باور نشود، نمیتونیم خودمون رو از چنگ شیطنت نجات بدیم، شیطنت شیطان. خدای ناکرده پایان کار به اون جای ختم میشود که باید فریاد بزنیم که رب لما حشرتنی اعما، چرا ما رو نابینا محشور کردی؟ اگر در این دنیا چشم از آیات الهی بستیم، اگر چشم از رضای خدا بستیم، هی توجه به رضای مردم کردیم و خواستیم صرفا عمل رو به خاطر رضای مردم انجام بدیم، این چشم بستنها از رضای خدا و توجه به مردم پیدا کردن چشم دل رو نابینا میکنه. در هر حال خودمون رو آزمایش کنیم، بررسی کنیم، ببینیم در کجای مرحله قرار گرفتیم، در کجای کار قرار گرفتیم. مجاهده لازم هست، مبارزه لازم هست، ریشیکن کردن این عوامل فساد از قلب و دل لازم هست. روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل فرمود که من تزیل الناس بما یحب الله و بارز الله فی السر بما یکره الله لغ الله و هو علیه قزبان و لهو ماقت. فرمود اگر کسی برای مردم کارهایی که خوب زینت بده و در باطن کارهایی که مورد رضای خدا نیست انجام بده، مورد غضب پروردگار هست و خدا رو بر علیه خودش خشمناک کرده. دو احتمال در این حدیث هست، یکی این که یعنی اعمال صالحه رو به مردم جلوه بده و اعمال قبیح و زشت رو در باطن انجام بده. احتمال دیگری این است که پیکری عمل رو که به مردم نشان میده این عمل خوبی باشه، اما در باطن قصد ریا داره. باطن عمل آلوده است اما ظاهر عمل زیباست. ظاهر عمل نمازه، ظاهر عمل خدمات عام المنفعه است که برای نفع مردم مؤثر هست، استفاده های عمومی داره، اما در باطن برای خدا انجام نده. پیکره عمل زیباست اما باطن فاسد هست، باطن غلط. این خدا رو غضبناک کرده، خدا رو خشمناک میکنه، از رحمت ویژه الهی به دور هست. برای اینکه بررسی کنیم خودمون رو و قلب و دلمون رو، ببینیم آیا گرفتار سالوس و ریا هستیم یا نه، در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام علاماتی ذکر شده که باید به این علامات توجه کنیم. حضرت فرمود سلاس و علامات للمرائی ینشت و ازار الناس و یک سل و ازاکان وحده و یحب ان یحمد فی جمیع اموره. سه تا علامت را حضرت برای انسان ریاکار بیان فرمود. علامت اول این است که ینشت و ازار الناس، وقتی مردم رو میبینه نشاط پیدا میکنه، یعنی کارش در بین مردم براش نشاط آور هست. اگر در خلوت این کار رو انجام میداد اون نشاط رو نداشت، اما حالا که این کار رو در بین مردم و در جمع مردم داره انجام میده، احساس یک نشاط و خوشحالی میکنه. و یک سل ازا کان وحده، وقتی به تنهایی هست احساس کسالت میکنه، احساس خستگی میکنه. و یحب ان یحمد فی جمیع امور، دوست داره که در همه کارهاش مردم تعریفش کنن، تمجیدش کنن. ما خودمون رو بررسی کنیم ببینیم آیا این علاماتی که امیرالمومنین علیه السلام بیان فرموده در ما هست یا نیست. یعنی آیا واقعا ما انسانی هستیم که اعمال و رفتارمون تفاوت میکنه در بین مردم بودن و یا تنها بودن؟ اگر احساس کردیم وقتی تنهایی مشغول نماز هستیم میخوام عجله کنیم سر و ته نماز رو به هم بیاریم و عبادت رو انجام بدیم، تکلیفمون رو انجام بدیم، اما در وقتی در مسجد رفتیم، در بین جماعت رفتیم، در بین مردم رفتیم، اونجا میخوام عمل رو با آب و تاب بیشتری انجام بدیم، آداب عمل رو، مستحباتش رو، طول رکوع، طول سجود، اینها بیشتر خواهد شد. اگر در منزل بودیم تند و تند نماز رو میخوندیم، اما حالا که رفتیم در بین مردم میخوام با یک طمأنینه بیشتری عمل رو انجام بدیم. آیا میشود این عمل رو اسمش رو عمل خالص گذاشت؟ در بین مردم چه قرار میگیریم وقتی که بحث اخلاقی مطرح بشود، یا اینکه پای صحبتی بنشینیم در محافل و مجالس دعا و شب احیا و قرآن بر سر گذاشتن، اونجا خیلی آه و ناله و اشک و فریاد داریم؟ آیا اگه در خلوت هم بودیم همین آه و اشک و فریاد رو داشتیم؟ آیا اگر تنهایی هم بودیم همونجور قرآن میخوندیم؟ این یکی از علامت هاست که امیرالمؤمنین برای ریا فرمود، و به لحاظ این که مسئله ریا به این راحتی انسان احساسش نمیکنه و در قلب و دل نفوذ داره و آدم نمیفهمه و نمیتونه توجه بهش پیدا بکنه و خودش هم ملتفت نیست، غافل هست، لذا امیرالمؤمنین براش علامت ذکر میکنه که اگر این علامت ها وجود داره معلوم می شود که در این قلب ریا و سالوس وجود داره. اگر عملی رو در بین مردم انجام بدیم احساس خستگی نمی کنیم، اگر به تنهایی باشیم احساس خستگی می کنیم، آیا این علامت ریا نیست؟ دوست می داریم کارهامون رو دیگران ببینن و ازش تعریف و تمجید بکنن، اینا علامت ریاست. با توجه به این مسائل و با در نظر گرفتن این علامت هایی که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان فرمود، خودمون رو آزمایش کنیم، واقعا در خلوت بنشینیم، خلوت کنیم، نفس رو به حساب بکشیم و محاسبه کنیم ببینیم آیا اینا رو داریم یا نداریم. اگر نداریم الحمدلله رب العالمین، و اگر داریم اصلاح کنیم، اگر داریم با نفس به مبارزه برخیزیم، با شیطان به مبارزه برخیزیم. معلوم می شود که ناخودآگاه بدون توجه وارد مملکت وجود ما و مملکت قلب ما شده و برای نابودی ما نقشه کشیده. یه نکته رو در ارتباط با این حدیثی که از علامتهای ریا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که دوست می‌داره که در جمعی امور ازش تعریف بکنن، حضرت امام در ادامه این بحث این نکته رو اشاره می‌فرمود که البته این حالت اخلاص و ترک ریا در جمعی مراتب اون اختصاص به اولیاء الهی داره که عامه مردم و عموم مردم نمیتونن اون حالت اخلاص رو در جمعی مراتب، در جمعی مراحل و مقامات حفظ بکنن. روایتی از امام باقر علیه السلام مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه که سألته عن الرجل یعمل شیئا من الخیر فیراه انسان فیسره ذلک قال لا بأس ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخیر اذا لم يكن سنع ذلک لذلک. یک وقت هست که انسان کاری را انجام میده که این کار فقط به خاطر مردمه، یعنی نظر اون انسانی که این کار را داره انجام میده صرفا به خاطر جلب توجه دیگران این کار را داره انجام میده، خب این کار 100% ریا هست و باطل و بی ارزش. اما یه وقتی هست که کار رو به خاطر جلب توجه دیگران انجام نمیده، عملی رو که داره انجام میده در درون به خاطر پیدا کردن یک جاه و مقام و موقعیت و منزلت در بین مردم نیست، ولی بعد از این که انجام داده دوست میداره که مثلا تعریفش بکنن. سوال شده از حضرت که ان الرجل یعمل شیئا من الخير، کار خیری رو کسی انجام میده، فیراه و انسانو دیگری میبینه، فیسر روح ذالک، این که دیگری دیده که این کار خیر رو انجام داده باعث نشاطش میشه و خوشحال میشه. قال الله بس، حضرت فرمود عیبی نداره. ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير، هیچ کس نیست الا اینکه دوست میداره که کار خیرش در بین مردم پخش بشود و بالاخره یک سابقه خوشی و خوبی داشته باشه در بین مردم. اذا لم يكن سن ازالک لذالک، مشروط بر این که این کارو به این خاطر انجام نده، یعنی به خاطر پخش شدنش در بین مردم و به خاطر مشهور شدنش در بین مردم این کارو انجام نده، کارو برای خدا انجام داده، اما وقتی مردم میفهمن خوشحال میشه. حضرت فرمود این عیبی نداره. جمع بین این دو روایت، این روایت که میفرماد عیبی نداره که بعد از این که کار خیر رو برای خدا انجام داد پخش شد در بین مردم و مردم فهمیدن این انسان خوشش میاد، این عیبی نداره. این روایت میفرماد عیبی نداره. روایت قبلی امیرالمومنین فرمود که اگر دوست میداره که تعریفش بکنن این از علائم ریا هست. اون چی که در بیان امیرالمومنین علیه السلام هست این مخصوص به اولیا هست و این اختلاف مراتب هست. اون درجات عالی از اخلاص مربوط به اولیاء الهی، مربوط به انبیاء ائمه، مربوط به مقربین درگاه هست که به طور کلی از هر نوع محمدی و از هر نوع ستایشی از ناحیه دیگران باید بری باشن. اما توده مردم، عموم مردم که در اون حد از کمالات نیستیم و نیستند، در این سطحش که کار برای خدا انجام بگیره اما دیگران تعریفی تمجیدی داشته باشند و آدم خوشش بیاد و این کارم به خاطر خوش آمد مردم انجام نداده باشه، حضرت فرمود که این عیبی نداره. بنابراین با توجه به خطرناک بودن ریا و نابود کردن عمل از درون، باید با نکاتی که در این حدیث شریف که از امام علیه السلام نقل شد و حضرت امام شرح مبسوطی در اطراف این روایت فرمود، به قلب و دل خودمون مراجعه کنیم، بررسی کنیم، با علامتهایی که در روایت امیرالمومنین علیه السلام بود قلب و دل رو بیازماییم، خلوت کنیم و با تضرع و زاری به درگاه خدای متعال بنالیم که خدایا آلوده ایم، خدایا قلب پاکی نداریم، خدایا دلمون صاف نیست، پاک نیست، عملمون خالص نیست، و با تضرع و زاری از خداوند استمداد بطلبیم، از خدا تقاضا کنیم، تمنا کنیم، بگیم خدایا ما نمیتونیم عمل رو برای تو انجام بدیم، گرفتار شدیم، شیطان در ما نفوذ کرده، تو به لطف خودت ما رو پاک کن. واقعا احساس عجز کنیم در پیشگاه خدای عالم، با انابه و با اشک و با زاری، خصوصا در خلوت شب، و عرض کنیم خدایا اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم که دلهای ما آلوده است، اعمال ما آلوده است، خودت به لطف و کرمت اینها رو پاک کن و خالص کن برای خودت. احساس کنیم در قفسیم، احساس کنیم در بندیم، اسیریم، و این اسارت و این در قفس بودن رو ظلم بر خود بدونیم که خدا تو لطف داری در حق ما، تو رحمت داری، اما ما بندگان ناسپاسی هستیم، ما بندگان ناشایستهی هستیم، و با توسل به ائمه هدا علیهم السلام و آبرومندان درگاه خدای متعال و مخلصین و مخلصین و توسل به مقربین درگاه الهی، دلهامون رو پاک کنیم، اعمالمون رو پاک کنیم و سعی کنیم در مسیر عبودیت و بندگی خدای متعال قدم برداریم. شاید با این احساس تضرع و با این اظهار تضرع، با ناله کردن، با انابه و توبه، ما انسانهای روسیاه آلوده، انسانهای گرفتار در بند هوا و هوس، انسانهایی که اسیر شیطان شدند و در اسارت شیطان به سر میبرند، بلکه انشاءالله ما هم از این آلودگی ها رها بشیم و به خاطر بندگان خوب خدا و به خاطر مقربان خداوند به ما هم لطف عنایتی بکند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب همراهان صمیمی، در این لحظه وقت برنامه حدیث یار به پایان میرسد. تا هفته آینده که برگی دیگر از کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف را تبرک میکنیم، همگی شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز